بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب کتاب البیع توسط استاد فاضل هرندی، تهیه شده در سال 1376 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. هذا مع ان کلمات الاصحاب فی بعض المقامات یظهر منه خروج هذا الفرض عن الفضولی و عدم وقوفه علی الاجازه، مثل قولهم فی الاستدلال علی الصحه ان شرائط کلها حاصلتون الا رضا المالک و قولهم ان الاجازه لا یکفی فیها السکوت لانه اعم من الرضا و نحو ذلک. ثم لو سلم کونه فضولیا لکن لیس کل فضولی یتوقف لزومه علی الاجازه لأنه لا دلیل على توقفه مطلقا على الإجازة اللاحقة كما هو احد الاحتمالات في من باع ملك غيره ثم ملكه، مع انه يمكن الاكتفاء في الإجازة بالرضا الحاصل بعد البيع المذكور آنما از وقوعه به رضاه لا ینفک عن ذلک مع الالتفات. ثم انه لو اشکل فی عقود غیر المالک فلا ینبغی الاشکال فی عقد العبد نکاحن او بیعن مع العلم برضا السید ولو لم یأذن له لعدم تحقق المعصیه التي هي منات المنع في الاخبار و عدم منافاته لعدم استقلال العبد في التصرف. بحث بر سر این بود که هرگاه مالک باطنن راضی باشه اما ظاهرن چیزی بر زبان جاری نکند و در این حال کسی بیاد مال این مالک را بفروشد، آیا تعریفی که برای بیع فضولی کردیم شامل همچه بیعی هم می شود یا نه؟ اگر بگیم بیع فضولی بیع غیر مالک است بدون اذن مالک، باید این مورد را هم شامل بشود، چون مالک اذن نداده، باطنن راضی بوده و کسی هم که معامله را انجام داده است اجنبی است. ولی مرحوم شیخ رضوان الله علیه نظرشون این شد که این فضولی نیست، برای این که ما به روایات که مراجعه می کنیم هر کجا که مالک راضی باشد اصلا دیگه احکام فضولی برش بار نیست. از جمله شواهد قصه عروه بارقی را دیروز گفتن که در قصه عروه بارقی این فروش احد الشاتین و اخذ درهم و آوردن حضور پیغمبر رو گفتن فضولی نیست، به علت این که اگر فضولی بود باید تحویل دادن گوسفند حرام باشه، باید گرفتن درهم که پول گوسفند بود حرام باشه، چون تصرف فضول در مال مالک حرامه. و چطور می شود رسول گرامی اسلام عروه را بر این فعل معصیت تقریر کرده باشند و کارش را امضا کرده باشند؟ پس همین که قبض و اقبازش مشروع بوده است و حرام نبوده دلیل است بر این که این بیع فضولی نیست. باز ادله دیگری هم امروز ذکر میکنن، میگن اگر ما به کلمات فقها در جاهای مختلف مراجعه کنیم، از کلمات فقها، از ظاهر کلمات فقها استفاده می شود که هر کجا که رضایت بود دیگه عقد فضولی نیست و احتیاج به اجازه ندارد. از جمله این که در باب عقد فضولی همه فقها اینجور تعریف کردند، گفتن عقد فضولی صحیح هست برای این که تمام شرایط صحت را داراست الا رضا المالک، گفتن رضایت مالک را فقط دارانیست. پس معلوم می شود اگر رضایت مالک بود این عقد دیگه عقد تام و تمام و لازمه و رضای مالک غیر از اذن مالکه، می شود مالک راضی باشد و در این حال به این رضایتش تظاهر نکند و این رو نگد. پس همین که گفته ان این عقد تمام شرایط درش هست الا رضا، می بینیم عقد فضولی فقط رضا را کم دارد نه اذن را کم داشته باشد. یا در باب نکاح گفتن اگر چنانچه عبدی آمد نکاح کرد و مولا سکوت کرد، یا اینکه رشیده ای را آمدن عقدش رو بستن و سکوت کرد، گفتن این سکوت دلیل بر اجازه نیست برای اینکه سکوت اعم است از رضا. پس معلوم میشد اونی که کارساز هست رضای صاحب رضا هست و رضای صاحب عقد است. پس از ظواهر این کلمات ما استفاده می کنیم که صرف الرضا کفایت می کند. حالا اگر شما اصرار بکنید بگید نه بالاخره ما عقد فضولی را این جور تعریف کردیم، گفتیم عقد فضولی یعنی عقدی که مالک عقد دیگری باشد، اجنبی بیاد این عقد را انجام بدهد و اذن و اجازه مالک هم همراهش نباشد و این عقد از اون عقدهایی است که اولا غیر مالک اون را واقع ساخته، ثانیاً اذن صریح مالک همراهش نیست. می‌فرمایند بر فرض شما اصرار بکنید که این عقد عقد فضولی است، ولی میگیم این از اونچنان عقدهای فضولی نیست که اجازه بخواد. بر فرضم بگید این عقد فضولی است، ما این را یک لیکموش حساب میکنیم، میگیم عقد فضولی هست، اما عقد فضولی هست که اجازه مستقل دیگه احتیاج ندارد. عقد فضولی است که از اول رضایت بوده، چون شما دلیلی نمیتونید اقامه کنید که عقد فضولی اجازه اش باید بعد از عقد باشه. گرچه اجازه به عقد میخورد، اما این که حتما شرط است اجازه بعد از عقد باشد هیچ دلیلی دال بر این معنا نیست. اون چه از ادله استفاده میشود عقد فضولی یک عقد میخواهد و یک اذن. حالا این اذن میخواد قبل از عقد باشه، میخواد بعد از عقد باشه. اگر دلیلی داشتیم که در اون دلیل تصریح شده بود که اجازه باید لاحق به عقد، ملحق به عقد باشه، اول عقد باشد بعد اجازه، خب میگفتیم اینجا احتیاج به اجازه هست. اما ما که به ادله مراجعه میکنیم از ادله چنین شرطی را استفاده نمیکنیم، بلکه میگیم در هر عقدی رضایت میخواهیم، طیب نفس میخواهیم و اینجا هم طیب نفس بوده. حالا برفرض که شما اصرار بکنید بگید بالاخره اسمش روشه عقد فضولی و رضای مالک، پس اول باید عقد فضولتن انجام بگیره بعدن مالک راضی بشود یا اجازه بده، میگیم ما اینجا میتونیم رضای مالک را بعد از عقد آنن ما تصویر بکنیم. وقتی مالک از اول راضی به فروش باشد و متوجه باشد فضول دارد میفروشد، وقتی راضی به اصل فروش هست، وقتی هم ازش بپرسیم این فروش انجام شد راضی هستی یا نه، به باطنش که مراجعه بکنیم میبینیم راضی است. پس همین استمرار اون رضایت قبلی و ادامه اون رضایت قبلی که تا بعد از عقدم هست همون کفایت میکنه. پس بر فرض اذن لاحق و اجازه لاحق و رضای لاحق را هم بخواهیم، این مقدار ما رو کفایت میکنه و ما دیگه بیش از این به چیزی نیاز و احتیاج عرض کنم که نداریم. تازه بر فرض ما بیاییم و در عقد غیر مالک این اشکال را بکنیم، بگیم در عقد غیر مالک رضای قبلی فایده ای نداره و باید مالک اذن بدهد، باید مالک اجازه بدهد. میفرمایند اگر در سایر عقدهای فضولی همچه حرفی را بزنیم، اما در نکاح عبد این حرف را نمیزنیم اگر مولاش راضی باشه، اونجا قطعا همون رضایت قبلی کفایت میکنه. پس بر فرض فی کل عقد فضولیین یجب ان یلحقه الاذن و ان یلحقه الاجازه، بر فرضم این رو در سایر عقود بگیم، اما در نکاح عبد زوجه ای را برای خودش و عمه ای را برای خودش، اگر این عبد علم به رضای مولا داشته باشد، همون علم به رضا کفایت می کند و این عقد را دیگه عرشبت که از فضولی بودن خارج می کنه. چرا؟ برای این که در روایات که آمده ان از نکاح عبد من کرده ان، نگفته ان عبد عقد فضولی انجام ندهد، گفته ان حرام است عبد با مولای خودش مخالفت بکنه، مخالفت عبد للمولا حرامه و معصیت العبد للمولا حرامه و عبدی که میداند مولاش راضی است معصیت نکرده است. وقتی معامله ای توش معصیت مولا صورت نگرفت، این معامله ممنوع نیست و این معامله صحیحه، حالا چه بی باشد چه عقد نکاح باشد فرقی نمی کنه. بر فرضم اذن نداده باشد و چون اذن نداده باشد بگیم فضولی است، بر فرضم این حرفا را بزنیم، اون چه ملاک است در صحت ولا صحت عقد عرشبت که عبد و در توقف و عدم توقف، تحقق معصیت ولا معصیت و اینجا معصیتی صورت نگرفته. وقتی معصیت صورت نگرفت، پس معلوم میشد عبد در این عقدش مستقل نبوده، جایی معصیت است که عبد مستقل باشه، یعنی بدون اعتنای به مالک بیاد زنی بگیره ازدواج بکند. اگر عبد در انجام عقد استقلال را خاص اثبات بکنه و اعتنا به مولاش نکند، چون این عقد عقد مستقل است، به این جهت میگیم اشکال داره و حرام است و موقوف است بر اجازه. ولی عبدی که میبیند مولاش راضی است و چون مولاش راضی است اقدام به عقد میکند، پس این عبد در انجام این عقد مستقل نیست، عبد است و رضای مولا. چون عقد است و رضای مولا، دلیلی بر این که بگیم این عقد صحیح نیست ما نداریم. پس بر فرض ما در غیر عقد عبد هم این حرف را بزنیم، اما در عقد عبد اگر علم به رضا داشت، قطعا این عقد باید چی باشه؟ این عقد باید عرض کنم که صحیح باشه. خب حالا این عقد فضولی به حسب مقام تصویر سه جور تصویر میشه. گاهی شخص فضول چیزی را که میفروشد برای مالک مال میفروشه، مالک عقد، اونی که اجازه او شرطه. گاهی برای خودش میفروشه. گاهی هم اونجایی هم که برای مالک میفروشد، گاهی مالک گفته است نفروش و میفروشه، گاهی مالک ساکت بوده. پس چند قسم داریم؟ سه قسم. گاهی عقد عقد فضولی است و الفضول و یبیع لنفسه، در عینی که یبیع لنفسه قاسب نیست بلکه فضوله. مثلا در بیع عین مرهونه اگر راهن خواست بفروشد، راهن عین مرهونه را برای مرتهن میشه یا برای خودش میفروشه؟ برای خودش میفروشه، اما این بیع بیع فضولی است. پس قد یبیع الفضول لنفسه و در عینی که یبیع لنفسه باز بیع بیع فضولی است، و قد یبیع لمالکه برای مالک میفروشه. اونجایی هم که برای مالک فروخ دو عرشبت که صورت داره، گاهیست مالک منعش کرده، گاهیست مالک منعش نکرده. اگر برای مالک فروخ و مالک هم منعش نکرده است، این مصداق متیقن عقد فضولی است. پس قدر متیقن از عقد فضولی که معرکه آرا بین فقهاست و درش پنج قول داشتیم، صحت مطلقا، لا صحت مطلقا، تفصیل بین شرا و بی، تفصیل بین عقد و غیر عقد، تفصیل بین عقد باکره رشیده و غیر باکره رشیده، تمام این پنج قول قدر مسلم و قدر متیقنش اونجاست که عقد برای من له العقد صورت بگیرد و من له العقد هم او را از این عمل منعش نکرده باشه. مشهور بین فقهای شیعه، بلکه اتفاقی بین فقهای شیعه بنابر آنچه مرحوم علامه فرموده ان، این که این عقد صحیحه، برای این که تمام شرایط صحت عقد درش جمعه. ما در هر عقدی بیش از این نمی خواهیم که منشی بالغ باشد، عاقل باشد، کامل باشد، قاصد باشد و فضول تمام این شرایط را داراست. عوضی هم که در معامله شرط است، عوض هم باید عرض می شود که شرایط داشته باشه و این همه شرایط را داره. پس بنابراین دلیلی بر این که این عقد صحیح نباشد ما نداریم. ادله ما هم شاملش میشه. تنها بله، این رو هم میدانیم که عقد فضولی قطعا به اجازه و اذن احتیاج داره. بالاخره اگر اذنی نبود، رضایتی نبود، قطعا این عقد عقد صحیحی نیست. اما اگر اذن و رضایت بود، این کفایت میکنه. ولی حالا اگر از اول رضایت نباشد، بعدن اذن بیاد، بعدن اجازه بیاد، آیا این کفایت میکند یا نه؟ لقائلن ان یقول که کفایت نمیکند، برای این که در آیه شریف ما خوندیم لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتن ان ترازن. تجارت باید از رضایت سرچشمه بگیره، یعنی اول باید رضایت باشد، بعد باید تجارت باشه. و در اونجایی که مالک از اول راضی نیست، بعدن اجازه میدهد، اینجا دلیلی بر صحتش نداریم. میگن اگر دلیلی بر صحت نداریم، دلیل بر بطلان هم نداریم. هیچ دلیلی نیامده است بگوید عقدی که از اول رضایت توش نبود و بعدن طرف اذن داد و اجازه داد، این عقد باطله. چون دلیلی بر بطلان نداریم، شک داریم این عقد صحیح هست یا فاسد، قهرن باید به عمومات و اطلاقات تمسک کنیم. یکی از عمومات اوفو بالعقوده، آیا این عقد هست یا عقد نیست؟ قطعا عقده، عقد بیع هم هست. در این که عقد هست که شبهه ای نیست دیگه، منتها شک داریم صحیح هست یا نه. اوفو بالعقود میگه بهش وفا بکن، مگر فساد و بطلانش با دلیلی ثابت بشه. چون دلیلی بر فساد همچه عقدی نداریم، همین برای ما کافی است که بگیم این عقد صحیحه. حالا عنایت بفرمایید. هازا، پس اولا خود قصه عروه بارقی دلیل بود بر این که رضای تنها کافی است برای این که عقد را از فضولی بودن خارج کند، مع ان علاوه بر این که کلمات اصحاب فی بعض المقامات، کلمات اصحاب که در جاهای مختلف گفته اند، از کلمات اصحاب هم این معنا ظاهر می شد که هر کجا رضایت بود دیگه عقد تام و تمام و صحیحه. یکی از اونها اینه: یظهر منه خروج هذا الفرض عن الفضولی. ظاهر می شود که اونجایی که مالک باطنن راضی باشد عقد فضولی نیست. و عدم وقوع فهی علل اجازه، دیگه احتیاج به اجازه جدید ندارد، همون رضای باطنی کافی است. مثل کجا؟ مثل اینجا. مثل قولهم فل استدلال علی الصحه، کسانی که عقد فضولی را صحیح میدانن استدلال که میکنن اینجور میگن ان الشرائط کلها حاصله، در عقد فضولی تمام شرایط صحت جمع است الا رضای مالک، پس رضای مالک هم که بود دیگه تام و تمام و صحیحه. اگر اذن و اجازه هم لازم بود میگفتن الا رضا با اذن، پس همین که فقط رضا را گفتن معلوم نمون تیب نفس باطنی کفایت میکنه. و باز قول فقها در جای دیگر فرموده ان ان الاجازه لا یکفی فیها السکوت، سکوت کافی نیست، سکوت جای اجازه را نمیگیرد. نگفته ان چون سکوت اعم است از اجازه، گفته ان چون سکوت اعم است از رضا. پس اگر رضا بود بس دیگه، رضا که بود کافی است، حالا این رضا ولو به صورت اجازه هم نباشد. لأن السکوت اعم من الرضا، این هم یک دلیل. و نحو ذلک. ثم حالا اگر ما تسلیم بشیم، لو سلم کونه فضولیا، اگر تسلیم بشویم و بگوییم عقدی که باطنن راضی است اما اظهار نمی کند این فضولی است، اما در این حال از اون فضولی های ممحض در فضولیت نیست، لکن لیس کل فضولی یتوقف لزومه علی الاجازه، هر عقد فضولی موقوف بر اجازه نیست، عقد فضولی موقوف بر اجازه هست که مسبوق به رضای مالک نباشد، و الا اگر مسبوق به رضای مالک بود دیگه موقوف به اجازه نیست. لیس کل فضولی یتوقف لزوم این فضولی بر اجازه. چرا؟ لأنه لا دلیل، دلیلی نداریم علا توقف العقد مطلقا علی الاجازه، دلیل داریم که مطلق عقد، یعنی چه عقدی که مسبوق به رضای مالک باشد چه نباشد، دلیل نداریم که مطلق عقد موقوف است بر اجازه لاحق، نه، عقدی که مسبوق به رضایت نباشد باید اجازه لاحق توش باشه. کما هو احد الاحتمالات، انشاءالله بعدن میخونیم در این مسئله چند احتماله. من با ملک غیرهی ثم ملکه، اگر کسی ملک غیر را فروخت و بعدن اونچه را که فروخته بود خودش مالک شد، آیا همون فروش قبلی بس است برای این که این مال مال اون طرف باشه، یا حالا که خرید می شود عقد فضولی برای خودش و خودش باید اجازه کند؟ احد الاقوال نست که دیگه احتیاج به اجازه خودش نیست، همون فروش قبلی بس است برای اینکه بگیم این عقد برای اولی واقع شده و حق برهم زدن نداره. یک احتمال اینه. کما هو احد الاحتمالات فی من با ملک غیره، ملک غیر را بفروشه و بعد از فروش بره بخره یا مالکش بشه. ثم ملکه، این اولا. ثانیا برفرض بگید ما اذن لاحق میخواهیم، اجازه لاحق میخواهیم، چون خودتون میگید عقد فضولی، پس باید در زمان عقد فضولی باشه، بعدن رضایت بهش ملحق بشه. ثم ما انه یمکن الاکتفا فی الاجازه، اجازه معناش همینه دیگه، یعنی چیزی که قبلا واقع شده، میگیم در اجازه کفایت میکند رضایتی که حاصل باشد بعد از بیع آنما، ولو این رضایت بعد دنباله همون رضایت اول باشه، همون رضایت که از اول بوده تا بعد از عقد وقتی استمرار داشته باشد کفایت میکنه. از وقوعه به رضا، وقوع عقد به رضای مالک، لا ينفک عن رضای بعد از عقد مع الالتفات، همینقدر که راضی به معامله باشد وقتی بفهمد فضول این کار را انجام داده، رضایتش منفک از رضای به این معامله هم نیست، پس به این معامله که راضی شد رضا یلحق بالعقد و همون لحوق کفایت میکنه. ثم انه، حالا اگر شما اصرار بکنید بگید نه این عقد حتما عقد فضولی است و حتما احتیاج به اجازه دارد و رضای باطنی کافی نیست، ثم لو اشکل، اگر اشکال بشود در خروج از فضولیت فی عقود غیر المالک، در عقدهایی که غیر مالک و فضول انجام میدهد، رضایت هم که باشد بگیم مشکل است از فضولی بودن خارج بشه، بازم فضولی است. اگر مشکل باشد فلا ینبغی اشکال، دیگه سزاوار نیست در عقد عبد اشکال بکنیم، عبدی که مولاش از اول چی بوده؟ راضی بوده، قطعا اون دیگه فضولی نیست و قطعا دیگه اون عقد صحیح هست، پس سزاوار نیست کسی اشکال بکند در عقد عبد نکاح را یا بی را، چه عقد نکاح چه عقد بی، مع العلم به رضا سید، همین که بداند مولاش راضی است قطعا باید بگیم دیگه این عقد فضولی نیست. ولو لم یعزن له، ولو اذن سری هم نداده باشد، اذنم نداده باشد، علم به رضا کفایت میکنه. چرا؟ لعدم تحقق المعصیه، اونی که منات عدم صحت است مخالفت عبد با مولاشه و معصیت عبد مولاش هست، و معصیت وقتی است که مولا چی باشه؟ ناراضی باشه، نراضی باشد. لعدم تحقق المعصیه، چون در همچه جایی معصیت محقق نشده، اون معصیتی که هیه مناتون فلمن، اونی که ملاک من است در عرشبت که اخبار. و عدم و منافاته، چطور می شود عدم اذن با عدم فضولیت منافات نداشته باشد؟ اذن نباشد در این حال هم فضولی نباشد، عدم منافات داشتن فضولی نبودن با عدم اذن، این عدم علتش چیه؟ لعدم استقلال العبد، چون عبد در این معامله مستقل نیست، پس عدم و اذن منافات ندارد با عدم فضولیت. کجا منافات دارد؟ جایی که عبد مستقل باشد. کجا مستقل است؟ جایی که مخالفت بکند. لعدم استقلال العبد فی التصرف، اینجا عبد مستقل در تصرف نیست، چون مولا راضی بوده است عقد بسته، پس یک جزء عبد به رضایت مولا استناد داده میشد، یک جزءش به عبد، پس عبد لا یستقل، وقتی مستقل نبود دیگه فضولی نیست و ممنوع نیست. ثم اعلم ان الفضولیه قد یبیع للمالک، فضولی گاهی برای مالک چیزی را میفروشد، و قد یبیع لنفسه، گاهی برای خودش میفروشه، مثل راهن که عرض کردیم. و علل اول، جایی که برای مالک فروخ، فقط لا یسبقه من ام من المالک، مالک منعش نکرده، و قد یسبقه المن، پس ما اینجا چند تا مسئله داریم؟ فهنا مسائل و سلاس. الاولا ان یبیع للمالک مع عدم سبق منع من المالک و هازا هو المتیقن من عقد الفضولی. قدر متیقن از عقد فضولی این عقدی است که برای مالک بفروشد، مالک هم از اول او را منع نکرده باشه. و المشهور از صحه، مشهور کرت نسبه الى علمائنا. در تذکره این فتوا را به اجماع نسبت داده است، به علما نسبت داده، یک جا صریحاً به علما نسبت داده، یک جا ظاهراً به علما نسبت داده. صریحاً‌اش اینجاست و اخرا ظاهراً. به قولهی اندنا، اندنا این میشد تصریح به اجماع، یعنی همه علما گفتن. یک جا هم ظاهراً نسبت داده، گفته در بین فقها ما یک قائل به خلاف داریم. یک قائل به خلاف داریم یعنی غیر از این قائل همشون قائل به صحت هستن، اما این میشود ظاهر، دیگه صریح نیست. الا انه، میتونیم به ظاهر کلام هم نسبت بدیم از این باب. الا انه ذکر عقیب ذالک ان لنا فیه قولا بالبطلان، یک قول به بطلان داریم. همین ظهور دارد در این که غیر از این قول همه فقها قائل به چی هستن؟ صحت هستند. و فی غایت المراد، شهید در غایت المراد، حک الصحت عن العمانی و المفید و المرتضی و الشیخ و سلار و الحلبی و القاضی و ابن حمزه از قدما. ایشون این مطلب را به قدما نسبت داده. الا انه ذکر عقیب بله و حکی عن الاسکافی. این دیگه از عرض شود که علامه نیست، شیخ انصاری فرمان این فتوا به ابن جنید اسکافی هم نسبت داده شده که ایشون هم قائل به این مطلب شده. تو کتابشون حکیت هست، حالا چه حکیت چه حکیت، یعنی حکیت این مسئله یا حکیت این قول. واستقر علیه رأی من تأخر، کسانی که بعد از فخر المحققین هستن همشون فتواشون است که این معامله صحیحه. غیر از فخر، ادا فخر الدین و بعض متأخر المتأخرین، تا زمان شهید ثانی را میگن متأخرین، از زمان شهید ثانی به بعد را میگن متأخر المتأخرین، مثل مقدس اردبیلی، مثل میر داماد، این بزرگواران قائل به عدم صحت شده اند. و بعض متأخر المحدثین، بعض متأخرین از محدثین مثل سید نعمت الله جزائری، مثل صاحب حدائق، این بزرگواران هم قائل به عدم صحت شده اند. چرا؟ لعموم ما میگیم صحیحه. چرا مشهور گفتن؟ این دلیل ما، نه دلیل این مخالفین. ما که میگیم صحیح هست لعموم ادلت البیع والعقود، ادله بیع و عقد، احل الله البیع، اوفو بالعقود، اینها عموم داره، عموم شامل این موارد هم میشود. لأن خلوه عن اذن المالک، عقد بدون اذن مالک از عقد بودن خارج نمیشود، قطعا عقده. و آیه میگه به هر عقدی وفا کنید مگر عقدی که بطلانش برای شما چه شده باشه؟ ثابت شده باشه. لا یوجب سلب اسم العقد والبیع. خب پس این عقد صحیحه، اما صحیح اعلائز یا صحیح موقوفی؟ قطعا صحیح هست و متوقف. بر چی متوقفه؟ بر اذن مالک، اینم شرط هست. و اشتراط و ترتب الاثر بالرضا، و این که اگر بخواهد اثر بر این عقد مترتب بشود مشروط است به رضای مالک، و توقف این ترتب اثر علی رضای المالک این ایضاً لا مجال لانکاره، این دیگه جای انکار نیست. پس عقد صحیح یتوقف علی رضای المالک، مگر این که شما اشکال بکنید. فلم یبقل کلام فا فقط یک چیز باقی میموند و اون چیز این است که لعل اذن و رضایت باید از کی باشه؟ از اول باشه، چون خدا میگد الا ان تکون تجارتن ان ترازن لا یحل مال امرئ مسلم الا ان تیبه، که سابقا هم گفتیم این کلمه ان دلالت داره بر این که اول باید تیبه نفس باشه بعد باید عقل باشد. فلم یبقى الکلام الا فی اشتراط سبق الاذن، اذن باید از اول باشه طبق ظاهر آیه و دلیل. اما اینم درست نیست، و حیث لا دلیل علی، دلیلی بر این اشتراط نداریم. قطعا اگر رضایت از اول بود کافی است، اما این که شرط است از اول باشد نه. ما در عقل یک ایجابی میخواهیم، یک قبولی میخواهیم، یک رضایتی. حالا رضایت میخواد از اول باشه میخواد بعد باشه. و حیث لا دلیل علی فمقتضی اطلاقات، مقتضای اطلاق احل الله البیع تجارتا عن تراز عدمه، این که سبق اذن شرط نیست. و مرجع و ذالک، و مرجع این که حالا که ما دلیلی بر اختصاص پیدا نکردیم الى عموم حل البیع، باید به عموم احل الله البیع تمسک کنیم و به عموم وفای به اوفو بالعقود. خرج من، بله یک مصداق خارجه، اون مصداق اون عقدی که نه از اول رضایت باشد نه بعدن چی باشه اذن و اجازه، خرج منه، از این عمومات قطعا خارج می شود. الاری عن الاذن والاجازه، اون عقدی که از اذن و اجازه برهنه باشه معن. اما اگر چنانچه از اذن خارج بود و آری بود ولی از رضایت، اما از اذن لاحق خالی نبود، این دیگه باطل نیست. ولم یعلم خروج و ما فقد الاذن و لحقه الاجازه، اون عقدی که اذن از اول نداشته ولی اجازه داشته اون دیگه خارج نیست. و اینجا باید تمسک به عموم کرد دیگه، وقتی ما شک در خروج کردیم باید به عموم عام تمسک کنیم. فقط اونی که قطعا خارج شده است میگیریم، و اون کدام عقده؟ اونی که هم فاقد اذن باشد و هم فاقد اجازه. و الا ما ذکرنا، و به همین حرفی که ما گفتیم این عقد است و عمومات شاملش می شود، یرجع استدلالهم، استدلال فقها ها که گفتن انهو عقدون صدر عن اهله و وقع فی محله، مرادشون همینه، صدر من اهله یعنی عاقد همه شرایط را دارا بوده، و وقع فی محله یعنی اون عوض هم همه شرایط عوض را چه بوده؟ دارا بوده است دیگه. فما ذکره فی غایت المراد، اشکالی که شهید در غایت المراد کرده اند و فرموده اند این مصادره است. اول کلام است که آیا عقد فضولی وقع من اهله و صدر فی محله، این اشکال ایشون اشکال واردی نیست، چون جای بحث نیست که عاقد باید شرایط را چه باشه؟ دارا باشه. عوض باید شرایط را دارا باشه. پس این اشکال ایشون که مصادره هست درست نیست. عرض شود که فما ذکره غایت فی غایت المراد من انه من المصادرات لم اتحقق وجهه، وجهی برای این ایراد پیدا نکردم، چون این اهل بودن و فی محل بودن جای بحث نیست. لان کون العاقد اهلا للعقد من حیث انه بالغ عاقل لا کلام فی، قطعا باید این طوری باشه. و کذا کون المبیع قابلا للبیع، اینم لیس محل الکلام، فقط یک چیز درش نیست عقد فضولی، و اون این که عقد فضولی با اذن مالک همراه نیست. فلیس محل الکلام الا خلو العقد عن مقارنت اذن المالک، حالا مقارنت شرط است یا نه؟ و هو مدفوع بالاصل، این اشتراط مقارنت هم با اصول لفظی محکومه. اطلاق احل الله البیع و عموم اوفو بالعقود، اینها میگن مقارنت شرط هست یا شرط نیست؟ شرط نیست. پس این احتمال هم مدفوع بالاصل، که مراد از این اصل هم اصل لفظی است، چه اصالت الاطلاق باشد و چه اصالت العموم باشد. ولعل مراد الشهید ان الکلام فی اهلیت العاقد، ممکن است شهید بگد از کجا میگید عاقد اهله؟ اون عاقدی اهل است که خودش مالک باشه، پس این که عاقد اهل است یا نه این مصادره است. ولعل مراد شهید ان الکلام فی اهلیت العاقد، اما این حرف ایشون هم درست نیست. چرا؟ چون یک فی اثباتها برای اهلیت عاقد کفایت میکند، همون اوفو بالعقودی که ما گفتیم، یعنی عقد باید از بالغ کامل عاقل سر بزنه، از بالغ کامل عاقل سر زده، به جوری هم باید به مالک استناد داده بشه، مالک بعد که اجازه داد این عقد به مالک هم استناد داده میشه. پس این اشکال ایشون هم وارد نیست. یکفی در اثبات اهلیت و رد حرف شهید العموم المتقدم. وقد اشتهر الاستدلال علیه، برای صحت عقد فضولی مشهور است استدلال به قضیه عروه بارقی، حیث دفع علیه النبی صلی الله علیه و آله وسلم دینارا و قال له، به عروه فرمودن روز عید قربان بود، اشتر لنا شاتا، برو این دینار را برای ما یک شاتی بخر، للعضهیه، تا ما گوسفند قربانی ذبح کنیم. فشترا بهی شاتین، رفت دو تا گوسفند خرید. ثم باع احدهما فی الطریقه به دینار، در بین راه یکی از این گوسفندا رو به یک دینار فروخت. فاتى النبی بالشات و دینار، هم دینار را حضور پیغمبر آورد هم یک گوسفند. فقال رسول الله صلی الله علیه و آله، بارک الله لك فی سبقت یمینک، خدا صفقه یمین تو را مبارک کنه. صفقه کنایه از بیع است دیگه، چون در جاهلیت رسم بود وقتی میخواستن بیعی انجام بدن، دست راستش را طرف میزد رو دست خریدار، این که میزد یعنی خریدم، یا این که میزد رو دست یعنی فروختم، طرف هم کنه و خرید. ما در عوام میگفتیم دست بده، دست که میدن میگه خیر، خیر ببینی، خیرش برای تو، اما اونجا به جای دست بده و خیر بده دست به دست میزدن، وقتی کنار شد از هر بیعی دیگه. پیغمبر فرمودن بارک الله لک فی صفقت یمینک، فان بیعه وقع فضولا، اون یک گوسفند را که فروخ فضولی بود یا غیر فضولی؟ اگر دو گوسفند فضولی نباشد قطعا یک گوسفند فضولی است. ممکن است اولش بگیم فضول نیست، پیغمبر گفتن یک گوسفند بخر، وقتی گفتن با این یک دینار یک گوسفند بخر، پس به فحوا فهموندن که اگر دوتا هم خریدی من چی هستم؟ راضی هستم قطعا. اگر اون خرید اولش را فضولی ندانیم، اما فروش بعدی قطعا فضولی است دیگه. و ان وجهنا، اگرچه ما توجیه کنیم شراعه و خریدنش را، علا وجهن که یخرج عن الفضولی، که بگیم مثلا با فحوا و اینها اذن و رضای پیغمبر را عرشبت که حاصل کرده است دیگه. هازا ولیکن لا یخفا ان الاستدلال بها یتوقف علا دخول المعاملت المغرونه برز المالک فی بیع الفضولی، اگر ما این بیع را جزء بیع فضولی بدانیم دلیل مطلب میشه، منتها اگر جزء بیع فضولی دانستیم باید تحویل دادن گوسفند چی باشه؟ حرام باشه. باید گرفتن اون یک دینار چی باشه؟ حرام باشه. حالا چه کنیم؟ آیا این رو میتونیم داخل در بیع فضولی بکنیم یا نه؟ انشاءالله فردا میخونیم. و صلی الله علی محمد و آله اجمعین.